جلسه نخست از زیباشناسی تکاملی شناختی. این جلسه رو می‌خوایم به رویکردهای طبیعت‌گرایانه بپردازیم. رویکردهای طبیعت‌گرایانه رو معرفی کنم و در واقع اصلا بگم به چه معنا زیباشناسی تکاملی و زیباشناسی شناختی طبیعت‌گرایانه هستند. هر کدوم اینها رو هم در ادامه برای شما خواهم گفت که منظور از زیباشناسی تکاملی و زیباشناسی شناختی چی هستش. برای شما که عموماً از رشته هنر تشریف آوردید سر این جلسه، وقتی که میگن طبیعت‌گرایی، در واقع یک ذهنیتی در ذهن شما شکل میگیره، اونم مبنی بر اینکه طبیعت‌گرایی تو هنر در واقع به اون کارهای قرون وسطا و رنسانس ذهن شما برمیگرده و در واقع طبیعت‌گرایی در این معنای اولش یک ویژگی از هنره، در واقع اون هنری که بازنمایی دقیقی از طبیعت ارائه میده، از انسان ارائه میده به عنوان بخشی از طبیعت. و این نوع نگاه، این نوع در واقع کارها رو شما میگید کارهای طبیعت‌گرایانه. همین ابتدا عرض کنم که منظور ما از رویکرد طبیعت‌گرایانه اصلا این نیست. پس این اولین چیزی که از ذهنتون بذارید کنار. یعنی منظور من مثلا یک نوع سبک نقاشی طبیعت‌گرا، منظورم این نیستش. خب در فلسفه در واقع طبیعت‌گرایی معانی دیگری داره. در کل فلسفه و به ویژه در فلسفه هنر به طور خاص طبیعت‌گرایی معانی متفاوتی داره. در یک معنای دیگرش که باز مد نظر ما نیستش، طبیعت‌گرایی به معنای طرد رویکردهای فرا طبیعت‌گرایان است. خب مثلا فرض کنید که طرد دوگانه انگاری، طرد ایدئالیسم، طرد پانسایکیسم، خب همه خدا انگاری، غایت انگاری، حیات باوری، اگر اینها رو شما طرد کردید، رویکرد شما میشه یک رویکرد طبیعت‌گرایانه. این معنا از طبیعت‌گرایی رو بهش میگیم طبیعت‌گرایی متافیزیکی. خب که این هم باز ربطی به طور کل ربطی به بحث ما که درباره زیباشناسی تکاملی و شناختی هستش پیدا نمی‌کنه. خب اما زیباشناسی تکاملی و زیباشناسی شناختی به یک معنای دیگری در واقع طبیعت‌گرایانه هستن، به این معنا که در واقع شما اگه از این آموزه دفاع کنید که بگید در حل و فصل مسائل فلسفی که در زیباشناسی رخ میده، در پیرامون زیبایی رخ میده، در واقع پیرامون هنر رخ میده، شما میتونید از داده‌های علوم تجربی استفاده کنید، مثلا میتونید از زیست شناسی، علوم شناختی، روان شناسی، مردم شناسی، عصب شناسی، به ویژه جامعه شناسی، از این علوم میتونید استفاده کنید، در این صورت رویکرد شما رو میگن یک رویکرد طبیعت‌گرایانه هستش. خب حالا اگه شما گفتید رویکرد تکاملی، مشخصه که داره از داده‌های زیست شناسی تکاملی یا داروینیزم استفاده میکنه. اگر گفتید رویکردتون رویکرد شناختی است، خب مشخصه بیشتر میرید سراغ داده‌های علوم شناختی. برای همین در همین ابتدا ما میتونیم بفهمیم که پس منظورمون از رویکرد تکاملی یا زیباشناسی تکاملی چی هستش. در واقع یک نوع پرداختن به زیبایی شناسی و فلسفه هنره که روی از داده های زیست شناسی تکاملی استفاده میکنه، در واقع پرسپکتیو تکاملی رو، عینک تکاملی رو به چشم میزنه و شروع میکنه برخی از مسائل فلسفه هنر و زیباشناسی رو مجدداً بررسی کردن. در این بررسی که داره انجام میده، گاهی برخی از مسائل کهن در واقع زیباشناسی رو به طور کل منحل میکنه، برخی رو یک نگاه جدیدی به ما میده برای پرداختن به برخی از مسائل قدیمی، و حتی مسائل جدیدی رو ایجاد میکنه که به طور متعارف در کارهای فیلسوفان قدیمی شما اونها رو نمیدیدید. خب حالا اگر گفتم روی کرده من شناختی هستش به چه معناست؟ این بار عینک در واقع علوم شناختی رو به چشم میزنم. یعنی چه؟ شناخت در واقع دوتای تفاوت ظریفی با هم دیگه دارن. روی کرده تکاملی خیلی فلسفی تر هست، در واقع یک گویا یک کلان روایتی است که شما رو داره داده های مختلف از جمله داده های همین علوم شناختی رو به هم وصل میکنه، و در حالی که روی کرده شناختی تقریبا میشه گفتش که یک پرسپکتیو مشخص نیست. اگه در قبلیه در مورد تکاملی گفتم که شما عینک تکاملی رو به چشم میزنید، عینک شناختی انقدر عینک مشخصی نیست، بلکه بیشتر داده هایی از علوم شناختی رو ما باش مواجه میشیم که به یک بار برخی از این داده ها باعث میشه که شما برخی از مسائل کهن زیباشناسی رو یک بازنگری درش انجام بدید. همونطور که عرض کردم بعضی از مسئله ها رو به ما نشون میده که اصلا اینا سودو پرابلم بودن، مسئله در واقع باید منحلش کردیم مسئله ها رو، و در بعضی از موارد هم مسئله های جدیدی رو ایجاد میکنه. گاهی این وسط شما کلمه اکسپریمنتال استتیکس رو هم میشنوید، زیباشناسی آزمایشی. در واقع زیباشناسی آزمایشی یک بخشی از زیباشناسی شناختی هستش که در سالهای اخیر بسیار بسیار مورد توجه بوده، و در واقع میشه گفتش که یکی از در واقع جایی که بیشترین انتشارات رو ما در حیطه زیباشناسی داریم برمیگرده به همین اکسپریمنتال استتیکس، اِوولوشنری استتیکس و کلیتر کاگنیتیو رویکردهای شناختی به زیباشناسی، و حجم ادبیاتی که در واقع با این رویکردهای طبیعت‌گرایانه به زیباشناسی و فلسفه هنر در سالهای اخیر به ویژه در دو دهه اخیر داره چاپ میشه، حجم داده‌ها اینقدر زیاد هستش که شما کافیست که در سایت هایی مثل آمازون و اینا وقتی که بخواید کتاب هایی در زمینه زیباشناسی دانلود کنید، اونجا متوجه میشید که میبینید که درصد قابل توجهی از این کتاب ها دیگه با رویکردهای سنتی نگاشته نشدن، بلکه با این رویکردهایی که الان خدمت شما عرض کردم نوشته شده. خب حالا این نوع طبیعتگرایی که من برای شما الان دارم معرفی میکنم و در واقع تمام این ترم با این نوع طبیعتگرایی سر و کار داریم، معتقده که مرز قاطعی میان علم و فلسفه نیستش، و در واقع ما نه تنها میتوانیم، مجاز هستیم این کار کنیم، بلکه باید برای حل و فصل برخی از مسائل فلسفیمون به سراغ داده های علمی بریم. و باز با همین تأکید که وقتی که به سراغ رویکردهای تکاملی میرید عموما به سراغ داده ها نمیرید، یعنی من اینجا باید این دوتا رو، یه تفکیک رو همین ابتدا یک بار دیگه علارغم تکراری بودنش عرض کنم که رویکردهای تکاملی فلسفی ترن، در واقع یک نظریه عامتری رو به شما میده، نقش یک پرسپکتیو رو بازی میکنه، و رویکردهای شناختی آزمایشی این رویکردها عمدتاً به شما داده هایی رو میدن، و حالا این داده ها رو البته شما میتونید با اون پرسپکتیو تکاملی ارزیابی کنید. میدونید تفاوت دیگری هم بین این دوتا هست، رویکردهای تکاملی عموماً رویکردهای در زمانی هستند، یعنی که علت ها رو میخوان در بازه های زمانی طولانی ردیابی کنن. مثلا چرا ما در واقع قوای شناختی ما اینجوری طراحی شده طی فرایند تکامل زیستی که برخی چهره ها رو زیباتر تشخیص بدیم؟ خب این یک نوع پرداختن به این سواله، ولی وقتی که یک کسی با روی کرده شناختی آزمایشی داره به همین سوال میپردازه، سوال واسهش اینطوری مطرح میشه که در حال حاضر ما چه ملاک هایی رو برای زیبایی چهره تشخیص میدیم؟ به این روی کرد میگن یک روی کرده همزمانی، در واقع سینکرونیک هستش. روی کرده تکاملی روی کرده دایاکرونیک هست، یعنی روی کرده در زمانی هستش. خب این پس تفاوت ها، حالا اینا رو بعدا به مرور طی جلسات آینده بیشتر باش آشنا خواهیم شد. خب پس به این روی کرد، به این طبیعتگرایی گاهی طبیعتگرایی روش شناختی گفته میشه. پس روی کرده که ما ازش داریم استفاده میکنیم طبیعتگرایی متافیزیکال نیست، یعنی چون در این متون که شما نگاه میکنید به در واقع طبیعتگرایی متافیزیکال اصلا کاری ندارن. اون در حیطه فلسفه دین، گاهی در حیطه فلسفه اخلاق اون مباحث مطرح میشه و اونها رو اونجا باید جدی گرفت و در واقع نقدها رو اونجا پاسخ داد. اما در حیطه زیباشناسی عموما طبیعتگرایان طبیعتگرایان روششناختی هستند. به این معناش هم باسی شد تکرار کنم این که در حل و فصل مسائل فلسفه می توانید و باید از داده های علوم تجربی استفاده کنید. خب این دو طبیعتگرایی در واقع اگر برید سراغ طرفداران اصلی مثلا زیباشناسی تکاملی، کسانی مثل رندی سورنهیل که در واقع معتقده که این دو زیباشناسی که ما داریم معرفی میکنیم به عنوان یک زیباشناسی که جایگزین رویکردهای سنتی باشه نیستش، در واقع نمیخواد یک نوع رویکرد جایگزینی معرفی کنه برای زیباشناسی کانت یا زیباشناسی افلاطون یا ارسطو یا انواع زیباشناسی هایی که شما باش مواجه هستید، بلکه در واقع از این دفاع میکنه که میگه این ما میتونیم کمک هایی به زیباشناسی سنتی انجام بدیم. پس بنابراین در همین ابتدا مشخص میشه که رویکردهای رادیکالی که خواهان حذف فلسفه هستند ما اونها رو هم در این دوره مد نظرمون نیست. به دلایلش دلایل جالبی البته هستش، اما الان موضوع بحث ما نیست و چون بخوایم وارد بحث بشیم باید وارد یه بحثی بشیم درباره روش فلسفه، هرچند که بهش اشاره هایی در جلسه آینده بهش خواهم کرد اما بهش زیاد نخواهم پرداخت. خب پس ما یه پروژه معتدلی رو مد نظر داریم و نه اون پروژه جایگزینی رو. پروژه جایگزینی در ابتدا در کل فلسفه اگه نگاه کنید در معرفت شناسی توسط کواین ابتدا معرفی شد، اما خود کواین هم بعداً از پروژه جایگزینی در واقع از اون کناره گیری کرد و رویکرد معتدل رو برگزید. در ابتدا میگفتش که معرفت شناسی در آینده فصلی از روانشناسی خواهد بود و در واقع به این ترتیب اصلا شما فلسفه دیگه کنار خواهد رفت، اما بعدها خودش از این موضع کنارگیری کرد و پذیرفت که فلسفه کنار نخواهد رفت و اما از این دفاع کردش که ما میتونیم در فلسفه از داده های علمی استفاده کنیم. خب اما در همین ابتدای کار ممکنه برای شما یک سوالی مطرح بشه، بپرسید که واقعا حالا زیست شناسی مثلا زیست شناسی تکاملی یا اینکه مثلا علوم شناختی عصب شناسی آیا اینها واقعا میتونن یک سخن درخوری درباره فلسفه اصلا به طور کل یا درباره زیباشناسی به طور خاص بگن؟ خب این سوالیه که طی این سالها من خودم در کلاس ها باش مواجه شدم، یعنی ابتدای کار به لحاظ شهودی هم برای خیلی از مخاطبانی سوال مطرح میشه که حالا واقعا زیست شناسی چه حرفی مثلا میتونه درباره فلسفه بزنه به طور کل یا درباره زیباشناسی بزنه. بذارید این رو براتون در قالب این پرسش فقط برای مخاطبین ما مطرح نیست، در خیلی جاهای دیگه مطرح بوده. مکینتایر فیلسوف معروف بریتانیایی، آلیستر مکینتایر، یک کتابی داره، کتابش عنوانش هستش Dependent Rational Animals، جانوران در واقع عقلانی وابسته به هم، منظورش انسان ها هستش. این کتاب در واقع یک پاسخی به همین سوالی که الان به شما گفتم در این کتاب داده میشه. فیلسوفی است که خب در سنت قاره‌ای داره کار میکنه، کتاب معروفی داره به اسم به دنبال فضیلت، After Virtue، کتاب معروف مکینتایر. خب همه به این کتاب تقریبا میشناسیمش، مکینتایر رو. و در واقع در این کتاب در صدد احیاء فضیلتگرایی ارسطو در حوزه اخلاق بود. خودش میگه که در واقع میدیدم که یک پیوستگی عمیقی میان اخلاق و زیباشناسی در آراء ارسطو وجود داره. اما خب میگه مکینتایر چون میخواست فقط قسمت کاری با زیست شناسی نداشت، یه فیلسوفیه که نظریه فضیلت در واقع ارسطو براش جذاب شده و میخواد اونو مجددا احیا کنه، و کتاب افتر ویرچو کاری به یافته های زیست شناسی ارسطو دیگه نداره و در واقع فقط در صدد احیاء نظریه در واقع فضیلتگرایی ارسطو در حوزه اخلاق هستش. خب میگه زیستشناسی متافیزیکی ارسطو رو من دیدم. خب چرا این کار رو میکنه؟ میگه زیستشناسی متافیزیکی ارسطو دیدم در واقع معلوم غلطه دیگه، در سایه یافته های جدید زیستشناسی از داروین به بعد دیگه زیستشناسی ارسطو برای امروز برای زیستشناسان زیستشناسی معتبری نیست. تو شاخه های دیگر علوم هم همینطوره. مثلا فرض کنید ما دیگه نمیریم ببینیم که نظر، اگه بخواید فیزیک کار کنید یا زیست شناسی کار کنید، به طور متعارف دانشجوهای زیست شناسی و فیزیک و اینا نمیرن سراغ این که در دوران گذشته مثلا افلاطون ارسطو در باب زیست شناسی یا فیزیک چه میگفتن. میگه خب به این دلیل ساده من به سراغ زیست شناسیش نرفتم. اما بعدها متوجه شدم که نه، ارسطو درست تشخیص داده که یک رابطه وثیقی بین نظریه فضیلتش و زیستشناسی وجود داره. خب و در واقع بدون اینکه ما به سرشت انسان توجه کنیم و سرشت انسان رو مطالعه کنیم، نمیتونیم در واقع یک دفاع مؤثری از فضیلتگرایی بکنیم. و اگه میخوایم سرشت انسان رو هم مطالعه کنیم، سرشت انسان رو نمیشه پشت میز نشست و دربارش نظریه پردازی کرد. اگه شما واقعا میخواید ببینید که سرشت انسان چگونه هستش، مجبورید که به سراغ علومی مانند زیست شناسی و روانشناسی برید. و به این ترتیب اگر میخواهید یک دفاع مؤثری از نظریه فضیلت کنید، حالا این بار باید بیاید و با زیست شناسی روز این کار رو انجام بدید. و بنابراین کتاب دیگری بعد از کتاب به دنبال فضیلت می‌نویسه، همونطوری که گفتم اسمش از جانوران عقلانی وابسته، و در این کتاب تلاش می‌کنه حالا اخلاق فضیلت ارسطو رو این بار با توسل به زیستشناسی تکاملی بیاد بازخوانی کنه. خب پس این یک نمونه ای از یک فیلسوف قاره‌ای مانند مکینتایر که تشخیص میده که نه، واقعا داده‌های زیستشناسی میتونن به کار فلسفه بیان. خب اما حالا ممکنه کماکان شما این سوال رو در مورد زیباشناسی بپرسید، بگید که آیا زیستشناسی واقعا میتونه یه حرف به درد بخوری درباره زیبایی و هنر به ما بگه؟ اصلا آیا واقعا زیباشناسی و زیستشناسی میتونن هیچ ربط منطقی به هم دیگه داشته باشن؟ خب حالا این دفعه بد نیست که به عنوان یک نمونه تاریخی از پاسخی مثبت به چنین سوالی یه اشاره کنیم به کتاب معروف کانت در زمینه در واقع فلسفه هنر درباره زیباشناسی، نقد قوه حکم. خب شما کتاب رو فقط کلا به ساختار کتاب فقط نگاه کنید، ببینید چه ساختاری می‌بینید. خب کانت در این کتاب در واقع دو بخش کاملا متفاوت داره. در یک بخش، در بخش نخست به زیباشناسی میپردازه، در بخش دوم به زیستشناسی. نویسنده یکی از مدخلهای استنفورد مدخلی داره استنفورد به اسم دانشنامه فلسفی استنفورد رو عرض میکنم، مدخلی داره با عنوان زیباشناسی و غایتشناسی کانت، خانومی نوشته به اسم هانا گینزبورگ. خب این خانوم در واقع در اونجا یک نکته جالبی رو مطرح میکنه، یعنی کسیه که در زمینه زیباشناسی کانت انقدر آدم مطرحی هستش که مدخل استنفورد رو دادن بنویسه، چون نویسندگان مدخل استنفورد دیدید آدم های در واقع فیلسوفان تراز اول هر حیطه رو بهشون میدن که اون مدخل رو سفارش میدن که اون مدخل رو براشون بنویسه. خب این آدم نکته جالبی رو میگه، میگه که تا 1970 میلادی اگه نگاه کنیم اصلا فیلسوفان آنگلوساکسونی که به مطالعه زیباشناسی کانت میپرداختن، اینها وقتی که به سراغ این کتاب میرفتن، به سراغ کتاب نقد قوه حکم میرفتن، در واقع ساختار کتاب اصلا براشون یک سوالی بود، یه معمایی بود که چطور کانت فیلسوفی با این که استاد طبقه بندی و در واقع دیگه نظم فکری و اینا همه مثال زده نیست، چطور کتابی نوشته که نصف اول کتابش درباره زیباشناسی، نصف دوم کتابش درباره زیست شناسی. یعنی همین امروز شما اگر برید بازار همچی کتابی رو بگیرید، براتون خیلی سوال میشه که خب یعنی چرا اینقدر کتاب باید نامنسجم باشه. در واقع به نظر میرسه که نصف کتاب در مورد زیباشناسی باشه، بعد یه مرتبه نصفه دوم کتاب بره در مورد زیستشناسی صحبت کنه. خب براشون اصلا ساختار کتاب و اصلا عنوان خود کتاب هم البته براشون سوال بود که در نقد قوه حکم اینجا زیستشناسی این وسط چی کار هستش که عنوان کتاب هست نقد قوه حکم، یه مرتبه در مورد زیستشناسی صحبت بشه. خب اما در واقع اگه خانم گینزبورگ میگه، میگه وقتی که میایم به لحاظ زمانی جلوتر، در حدود سالهای 1990 به بعد هستش که یک دسته از فیلسوفانی هستن که اینها فیلسوف زیست شناسی هستن، اینا دارن باز مجدد اگه میخوان برن سراغ آراء کانت و ببینن کانت درباره زیست شناسی چه گفته، به ویژه چرا برن سراغ کانت، چون در همین از دهه 90 به این طرف مفهوم غایت یک مفهوم مهمی برای زیست شناسان شده بود و حالا میدیدن که خب کانت در نقد قوه حکم اونجا درباره غایت حرفای مهمی زده و به یک بار توجه دسته ای از فیلسوفان زیست شناسی به این بخش دوم کتاب کانت جلب شد. خب حالا وقتی که این بار داشتن این فیلسوفان می اومدن، اینها براشون این سوال بود که چرا در بخش اول کتاب باید زیباشناسی باشه و در بخش دوم کتاب زیستشناسی، چرا باید کانت چنین در واقع کتاب نامنسجمی رو بنویسه. یا بعدا براشون مطرح شد که شاید انقدرم که فکر میکنن این کتاب نامنسجم نیست، در واقع شاید کانت یک رابطه وثیقی رو میان این دو بخش میدیده و در ذهن خودش داشته. کار هم میدونه از کارهای آخرین در واقع کانت هست. اصلا فکر میکنم که پس از مرگش کتاب چاپ میشه. خب از وقتی میرسیم به ابتدای قرن بیستم، حالا دیگه ما فیلسوفانی داریم که این بار یک رابطه وثیقی رو میان دو بخش کتاب میبینن و اصلا حتی پیشنهاد میشه که نه تنها این رابطه وثیق رو اینجا، بعد از اینکه این رابطه رو تشخیص میدن، میگن اگه این رابطه به این شکلی که اینجوری الان کشفش کردیم وجود داشته باشه، پس اصلا باید برگردیم و آراء دیگر، نقد اول، نقد دوم و سایر کارهای کانت رو در رابطه، در واقع در این رابطه‌ای که الان بین این دوتا میبینیم باید بازنگری کنیم. خب حالا اینها رو الان فقط به این مناسبت برای شما گفتم که بهتون نشون بدم که به لحاظ تاریخی بزرگترین فیلسوف هنر ما که در واقع کانت هستش، رابطه وثیقی رو بین زیستشناسی و زیباشناسی تشخیص داده و در واقع این رو در واقع مخاطبم بیشتر دوستان زیستشناس، زیبایی شناسان سنتی هستش که زیباشناسی تکاملی، زیباشناسی آزمایشی و مواردی از این دست رو خارج از حیطه فلسفه در نظر میگیرن و به نظرشون میرسه که اینها ولو ممکنه حرفهای خوبی باشه اما ربطی به فلسفه نداره. کافیست فقط همین رو ببینیم که از نظر کانت این ربط وجود داشته. خب حالا ممکنه اینجوری بگیم، هرچند که دقیقا میتونیم بگیم مشخصا پاسخ زیستشناسان به این پرسش که آیا زیستشناسی میتونه نوری به زیبایی شناسی و فلسفه هنر بتواند، این مثبت هستش این پاسخ، اما در عمل جالبه که زیستشناسان و فیلسوفان زیستشناسی کمی بودن که واقعا بیان و مستقیما به زیباشناسی بپردازن. این خودش یک نکته جالبی. در علوم شناختی وضعیت بهتره، یعنی که در اونجا شما در واقع زیباشناسی آزمایشی رو ببینید که نبش پرداختن، اصلا نه تنها بهش پرداختن، جالبه بدونید که اکسپریمنتال استتیکس ریشش برمیگرده به آغاز روانشناسی، وقتی فخنر درباره گوستاف فخنر به عنوان یکی از پدران در واقع روانشناسی در قرن 19 هم اولین بار داره، اصلا کسی که داره پدر اون شاخه از روانشناسیش که روانشناسی آزمایشی هستش شناخته میشه، جالبه بدونید که از اولین مباحثی که در روانشناسی بهش میپردازه همین زیباشناسیه، یعنی زیباشناسی آزمایشی ریشش اینقدر قدیم هست. اما زیستشناسی تکاملی کمتر واقعا به زیباشناسی میپردازه، هرچند که داروین خودش مطالبی در این زمینه داره، اما بعدها این کمرنگ میشه و کمتر به این میپردازه. حتی تو سالهای اخیرم این هنوز کمرنگ هستش. من فقط به عنوان نمونه اگه بهتون بخوام اینو بگم، در هیچ کدوم از اون کتابهای راهنما، اون کمپانیونها و دایره المعارفهایی که در زمینه فلسفه زیستشناسی تا سال 2014 نوشته شده و من کتابهاشو دارم، در هیچ کدومشون اصلا فصلی رو به زیباشناسی تکاملی اختصاص نمیدن، در حالی که همین افراد جالبه که تقریبا همشون در همه این کتابها یک مدخلی رو به اخلاق تکاملی نسبت دادن، اختصاص دادن، یک مدخلی رو به معرفت شناسی تکاملی اختصاص دادن، اما زیباشناسی تکاملی رو خیلی بهش توجه نداره. و باز نکته جالبش اینه که در مدخلها و کتابهایی که زیباشناسان نوشتن، کسایی که رشته کارشون زیباشناسی بوده، برعکس اونها جالبه که بهش توجه داشتن. به عنوان نمونه اگر کمپانیون راتلج در زیبایی شناسی رو نگاه کنید یا هندبوک آکسفورد در زیباشناسی رو نگاه کنید، یعنی دو تا از معروف‌ترین در واقع دایره المعارف‌های رشته زیباشناسی، هر دو چند مدخل رو به رویکردهای تکاملی دارن، رویکرد روانشناسی به زیباشناسی رو دارن. یعنی جالب این که در بین زیبایی شناسان غربی وضعیت بهتره و اونها توجه به این شاخه ها داره. البته در سالهای اخیرتر اگه بیایم وضعیت خیلی فرق کرده. مثلا اگه شما به هندبوک راتلج در تکامل فلسفه نگاه کنید، بخش انتهایی کتاب در واقع که حاوی 5 مقاله است، کلا اون 5 تا مقاله به زیباشناسی تکاملی اختصاص داده که در این ترم و احیانا ترم بعد این رو با هم دیگه ردیابی خواهیم کرد و اون مقالات رو با هم دیگه خواهیم خوند. فعلا به عنوان بخش اول جلسه اول اینجا ختم کنم و بخش دوم رو در فایل دیگری خدمتتون عرض کنم.